سیستمی در خدمتون هستیم. این طرح جامعه که آقای دکتر قادری فرمودن که یه ذره نگاه در دنیا عوض شده، امروز یه جور دیگه اینو میبینن، یه ذره ما عقبیم، یه ذره هم حالا این طرح آماده بشه که قرار اجراش بکنه، اصلا این برنامه چه ضمانت اجرایی داره؟ ما بگیم ما یه طرحی رو داریم، بعد اصلا ضمانتش چیه؟ یعنی الان این همه ما مطالعه کردیم، یه مدیری که میاد آیا این مطالعات تبدیل به قانون میشه؟ بعد اگه قانون بشه قراره که ضمانتش چیه؟ اصلا یه مقدار چارچوب نداره داستان.
خب جناب فرهبود عزیز، یه مقدار به نظرم آشفتگی در تمامی حوزه های مختلف ایران وجود داره، یعنی فقط بحث گردشگری نیست. الان یک مثالش رو خودتون فرمودید، واقعا قانونی که مرتبط میشه با حوزه مرمت بناهای تاریخی یا حفاظت از بناهای تاریخی مربوط به سال 1309 میشه.
بله.
من حرفم اینه که همون قانون 1309 اجرا نمیشه. باز کسانی هستن که دورش بزنن، باز کسانی هستن که نادیدش بگیرن، باز کسانی هستن که بیخیالش بشن و از طریق دیگه‌ای رانت خودشون رو داشته باشن. این رو حواسمون باشه. در برنامه‌ای که الان در حال تدوین هست که هنوز تموم نشده، معلومم نیست کی تموم بشه، شروع نشده، در حال تدوینه.
آخه آقای
در حال تدوین، چرا چرا
گفته بودن که اصلا رفته دولت الان
نه سند ملی داریم.
بله ببخشید آقای دکتر قادریم، چون شنوندگان محترم تصاویر شما رو نمیبینن، من بله. اسم شما رو میگم که خانم‌ها یا آقایون بفرمایید. جناب دکتر قادری بفرمایید.
یه سندی بوده در واقع تحت عنوان سند راهبردی توسعه گردشگری که اخیراً در واقع قبل از در واقع سال 98 که آقای دکتر تیموری تشریف آورده بودن و آقای ریاست محترم سازمان هم دستور داده بودن، جلسات متعددی هم روی این قضیه داشتن، یه سندی رو ارائه کردن به دولت که در واقع در دولت تصویب بشه به عنوان سند راهبردی بخش باشه. اما طرح ملی توسعه گردشگری یا طرح جامعه گردشگری یه بحث دیگه است که قرار بوده در واقع مشاورش انتخاب بشه، گروهی که قرار این طرح رو تهیه کنن انتخاب بشن و شروع کنن این کار رو انجام دادن. لذا اون چیزی که در تهیه شده سند راهبردی توسعه است و برنامه طرح جامعه گردشگری کشور.
حالا سند زیاد داریم، حالا خلاصه بفرمایید.
به هر حال الان جای بحثش نیست، ولی این برنامه گفتم در حال تدوین هست و آدمش هم انتخاب شده، کارای اولیش هم کرده، داره پیش میره. الان هم سامری یا
گزارش
اولیش صادر شده، برنامه های کاریشو دارن میکنن. تمام مواردی که جناب دکتر قادری فرمودن دیده شده، یعنی اصل مطلب اینه که استیک‌هولدرز یا ذینفعان توی این قضیه دیده شدن، تمام بخش ها، یعنی از بخش مدیریت این قضیه توی استراتژی های زیر مجموعش دیده شده، تمام کسانی که قراره کارهای زیر ساختی بکنن، اصل بیزینسش، تجارتش که چگونه باید اتفاق بیفته و حتی خود گردشگرهانی، یعنی خود گردشگر هم توی اینجا دیده شده. یعنی فقط قرار نیست یک سری از افراد وجود داشته باشن خدمات برسونن به گردشگر، توی این برنامه خود گردشگر هم جایگاه داره که چیکار باید بکنه، چجوری دانشش رو بالا ببره، چجوری وارد یک جامعه بشه، چجوری از یک جامعه خارج بشه، همه اینها توی این دیده شده. من حرفم اینه که همین الان که اینها دیده شده و در حال انجام هست، به نوعی قراره که کنار هم قرار بگیره تمام سازمان ها. باز میگم اصلا قرار نیستش که این برنامه فقط سازمان میراث فرهنگی موجیش باشه، چون نمیتونه، هیچیش دست این سازمان میراث فرهنگی نیست.
بله.
یعنی اگه سازمان میراث فرهنگی فقط اندیشه این کار رو بگذاره به نظر من کوه کنده.
نه خب واقعا 15 تا بخش مختلف هم مثلا اونجایی که قرار ویزا بده یا اونجایی که
سازمان و نهاد
میگم حداقل 16-17 تا بخش داریم که اصلا هیچ کدوم ربطی به میراث نداره. واقعا هم درسته دقیقا.
پس بنابراین اون مبحثی که شما فرمودین کاملا درسته که باید قاعدتا ضمانت قانونی داشته باشه. سرکار خانم مطهر فرمودن که قاعدتا اگر یک همچین برنامه باشه حتی اگه مدیر هم عوض بشود نمیتونه سیاست های مدیریتی خودش رو عوض بکنه به راحتی، ولی تجربه نشون داده که مدیر بخواد میتونه.
بله میتونه.
و داشتیم از این برنامه هایی که جناب دکتر قادری خیلی خوب این مسئله رو بیان فرمودن که الان برنامه های مثلا 25 سال پیش توی کتابخونه هاست و جالب اینه که برای طراحی جدید حتی
نگاه
هم نمیشه دوباره که ما حداقل بگیم بازنویسی یک داستان رو داریم، نه دوباره میخوایم چرخو از اول اختراع بکنیم و مباحث خودش رو داره.
البته آقای قاسمی من نمیدونم که همه از آن دارن که واقعا کار اشکال داره بعدی اتفاقی ببری چه اتفاقی نمیافته. خب سرکار خانم فخاریان در خدمتون هست، روزنامه نگار و کارشناس گردشگری، بفرمید. شما بالاخره چون این حوزه روزنامه نگاری هم هستین، خبر پرسجو میکنید، یه بخشایی رو میرید میبینید یه ذره نگاهتون فرق میکنه.
حالا البته اگر بسرم ببینیم مثل همون آماری که نمیتونیم آخر استخراج بکنیم، نکته ای که من دوست دارم اشاره بکنم اینجا موضوع دوستان اشاره کردن به اینکه همه دستگاه ها باید دخیل باشن. یکی از نکاتی که همیشه مورد انتقاد بوده در برنامه ریزی و حالا به صورت مشخص بودجه هایی که تعیین میشه طی ادوار مختلف اینه که چرا نیومدیم ما دستگاه های مختلف رو براشون بودجه بخش گردشگریشون رو، یعنی اون کاری که میتونن در حوزه گردشگری داشته باشن، اون رو بتونیم براشون بودجه در نظر بگیریم و در واقع ازشون بخوایم که اون بودجه رو صرف گردشگری بکنن. توی چند سال اخیر گزارش مرکز پژوهش مجلس نشون میده که این اتفاق افتاده، یعنی در بودجه دستگاه‌های مرتبط دیده شده که فلان میزان رو شما باید در امر گردشگری هزینه بکنید، اما عملا اون چالشی که آقای قاسمی هم بهش اشاره کردن اینه که ما شاهد این هستیم که ضمانت اجرا خوب نداره. الان چطوری میتونیم بیایم به دستگاه مختلف بگیم شما انقدر بودجه گردشگری دارین، مثلا وزارت امور خارجه، مثلا دستگاه مرتبط، چرا شما این رو نمیایین در واقع در گردشگری صرفش بکنین؟ مشکل اصلی دقیقا همینجاست. ما ممکنه که به قول آقای دکتر قاسمی قانون را این برنامه تبدیل به قانون هم بشه، اما چطور باید اجراش بکنیم؟ چرا تا حالا از خواسته نشده؟ یه مثال ساده دیگهش اینه، ما اومدیم از سال گذشته عوارض خروج از کشور رو تعیین کردیم، به صورت پلکانی هم افزایش شدیم، گفتیم این از هر عوارضی هم 40,000 تومانش میره توی جیب سازمان میراث فرهنگی.
اصلا چیزی وجود خارجی نداشت.
من برای شما باید بگم ما چند روز پیگیری کردیم که بتونیم ببینیم که آیا این اتفاق افتاده یا نه، و طبق همون روال همیشگی به ما گفتن نه این محرمانه است، ما نمیتونیم به شما بگیم.
بله.
ما داریم راجع به یک سازمانی صحبت میکنیم که رئیسش معاون رئیس جمهوره، ولی معاون رئیس جمهور شما میبینید اختیار نداره. معاون رئیس جمهور وقتی که فلان تخریب در فلان شهر اتفاق میفته تهش اینه که باید توی یه توییت بکنه، یه نامه هم بزنه به فلان وزیر که خواهش میکنم که مثلا
اینجا. یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست الان واقعا نیاز هستش اینه که همین بحث فرودگاه امام که ورودی کشوره باید حتما یه پارچه حرکت بکنه با بقیه بخش. ما نمیتونیم این بخش رو بدیم مدیریتش رو به یک بخش دیگه، حمل و نقل فرودگاهی رو بدیم به یه بخش دیگه، مجوز صدور روادید رو بدیم به یه بخش دیگری. شما الان کشور دیگر نگاه کنید به صورت یک پارچه داره فرودگاهیشون عمل میکنه. من مطمئن هستم این رو از همینجا اعلام میکنم، محکم اعلام میکنم که من مطمئنم که نظر رئیس سازمان میراث فرهنگی هم همین هست که من دارم خدمت شما میگم، همه هم میتونن، ولی خب این قانون اجازه نمیده که اینا با هم بخوان یه پارچه بشن و کسی هم دغدغه این که بخواد اینو تدوین بکنه و یه پارچش بکنه و اینو از این وزارتخونه به این وزارتخونه منتقل بکنه و اینا رو نداره، بنابراین انجام نمیشه. ولی شما در همین اماراتی که داره نگاه میکنه یه جوری هم با ما دشمنه نگاه میکنی، میبینیم که در 2020 میگن سال 2020 از هر 8 نفری که اونجا دارن زندگی میکنن یه نفر ارتباط مستقیم با فرودگاه داره، یعنی یه نفر داره با گردشگری مستقیم کار میکنه نه غیر مستقیم. ما اینجا این ارتباطمون رو اگه شما نگاه کنید میرسه به مثلا 100,000 نفر به یه نفر، 200,000 نفر به یه نفر به فرودگاه بسل میشن، بنابراین ما خیلی مشکلات داریم. بفهمید خواهش می‌کنم.
بله و در واقع همون اون نکته‌ای که ما می‌خوام بگیم اختیار وجود داره یا نه، اتفاقاً اخیراً مجلس هم کمیسیون اصل 90 یه گزارشی در واقع ارائه کردن در صحن مجلس که درسته یه انتقادات وسیعی داشتن به عملکرد سازمان میراث فرهنگی، اما یه نکته‌ای توش خیلی خوب دیده شده بود که اساساً اختیاری نداره این سازمان، یعنی باید خب چیکار بکنیم. ما اگر که آقای دکتر تیموری هم توی گفتگوی اشاره کرده بودن که اگر قراره ما همه اینا رو درست کنیم، خب ما همه اختیاراتشو داشته باشیم که درست بکنیم. وقتی که یه نفر که میخواد بره هتل بسازه باید از 100 جا مجوز بگیره، چه اتفاقی میفته؟
ولی وام هم شامل حالش نمیشه
و اصلا چیکار باید بکنیم؟ چرا باید توقع داشته باشیم مردم بیان سرمایه هاشون رو تو این حوزه بذارن، این همه بوروکراسی رو طی بکنن، در واقع خارج از منطقه. پس یکی دیگه از نکاتی که باید روش تاکید بشه همینه، ما اگر قراره که به قول خانم مطهر دیگه نفتمون هم ایشکی نمیخره، ما اقتصادمون نفت بود که تموم شد، حالا الان دیگه دقیقا اون بزنگاهیه که باید گردشگری رو انتخاب بکنیم، نه در مصاحبه هامون، نه در اینکه هر روز هر جا میشینیم پشت هر تریبونی وای میستیم میگیم گردشگری جایگزین نفت، گردشگری جایگزین نفت. بپذیریم این رو، یه برنامه‌ای براش داشته باشیم، این برنامه رو پی بگیریم و برسونیم.
البته من اینو تو پرانتز خدمت شما میگم، خوشبختانه چون ما کشور عزیزمون ایران میگم لطف خدا واقعا شامل حال ما شده، همه چی بهمون داده، آثار تاریخی نمیدونم، چون انرژی داریم این نفتو هیچ وقت نمیتونن نخرن، گاز به همین شکل، بنابراین تا این تموم نشه اولویت ما گردشگری نمیشه.
شما مطمئن باشید تموم هم بشه اولویت گردشگری
نمیشه.
این چرا؟ چون یه مشکلی ما داریم.
بله.
مشکلمون اینه که ببین اگر واقعا دغدغه وجود داشته باشه، اولین بحثمون این خواهد بود که ما در برنامه های 5 سالمون،
بله
برنامه 5 سالی که هر سال داره تغییر میکنه، برنامه ششم هستیم، خب مشخص بود که اتفاقاتی خواهد افتاد، این احتمالات رو میدادیم و برنامه های قبلی هیچ جایی ما نیومدیم بحث کنیم که آقا گردشگری رو به عنوان یکی از اولویت های توسعه کشورمون در نظر
نه ندیدیم واقعا ندیدیم.
اگر بعد نگاهی که وجود داره، ما هنوز تکلیف خودمون رو با گردشگری روشن نکردیم، یعنی در سطح کلان سیستم هنوز ما نمیدونیم گردشگری رو برای چی میخوایم. ببینید آقا گردشگری به عنوان یک بنگاه اقتصادیه،
بله،
اگر به عنوان بنگاه اقتصادی مقتضیات خاص خودش رو میخواد، اگر گردشگری به عنوان یک عنصر فرهنگی و به عنوان یک بحثی برای روابط فرهنگی میخوایم ازش استفاده کنیم، ابزار خاص خودش رو میخواد، ما هنوز مشخص نکردیم.
بله.
و به همین خاطر نه در برنامه توسعه همون جایگاهی داره، برنامه ششم توسعه وقتی شما میرید نگاه میکنید چیزی رو پیدا نمیکنید، برنامه های قبلش هم همینجوری، یه سری در واقع موادی رو علیه السلام ماده مثلا فلان رو اومدیم نوشتیم، یه کلیاتی رو نوشتیم و در دل اون ماده یه چیزهایی رو گفتیم و حالا در واقع ضمانت اجرایی آیا داشته باشه یا نداشته باشه خیلی هم مهم نیست، ولی تو برنامه چیزایی نوشته شده.
بله.
و علتش هم اینه که برنامه های ما زمانی که نوشته میشه، برنامه نویسامون آدمای متخصصی نیستند.
بله.
و خود سازمان میراث فرهنگی معمولا این کار رو انجام میده. من بودم، چون تو سازمان من خودم 10 سال شاغل اونجا بودم، مثلا یه دفعه میگفتن آقا بیاد شما تا روز مثلا چهارشنبه، میگفتن تا روز شنبه برنامه 5 ساله مثلا چهارم رو بنویسید به ما بدید،
خصوصی چیزی که اصلا وجود خارجی نداره.
من در زمان برای من نامه زده بودن که من جواب دادم که آقا یک چنین برنامه‌ای حداقل 3 ماه زمان می‌خواد. یعنی اگر قراری که اولویت باشه اونجا ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. به همین خاطر که باید برگردیم به این که طرح‌های جامعه این رو برای ما مشخص می‌کنه. جایگاهش رو، یعنی دقیقاً میگه در اسناد بالادستی از سند از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرفته تا سند چشم‌انداز تا عرض کنم خدمت شما که طرح آمایش ملی، طرح‌های در واقع توسعه بخشی، همه رو که نگاه میکنیم ببینیم که چه جایگاهی برای گردشگری دیده و بعد وقتی میریم اونجاها رو نگاه میکنیم میبینیم واقعا بعض جاهاش در حد حرفه، بعض جاهاش یه سری آرمانهایی رو گفته که اصلا امکان دسترسی بهش وجود نداره، بعض جاها اصلا ندیده، از کنارش خیلی ساده گذشته. و حالا شما میخواید بشین طرح جامعه بنویسید و وقتی میخواید طرح جامعه بنویسید که مشخص کنه، معمولا طرحهای جامعه افق 15-20 ساله رو میبینن. ببین افق 15-20 ساله یک ثبات میخواد. شما ما الان یه دفعه میایم اعلام میکنیم که در واقع به فرض با روی روابط سیاسی با کشورهای مختلف داریم، یه دفعه حالا در واقع مناسبات سیاسیمون با کشورهای دنیا به هم میخوره. مقصرش هم خیلی وقتا کشور ایران نیست، ولی این مناسبات به هم میخوره. وقتی این مناسبات به هم میخوره به راحتی میان ازش استفاده میکنن. این خیلی ساده است و این شیطنت در واقع نظام استکبار جهانی کشورهای خارجی هم دقیقاً روی این قضیه وجود داره. ما باید بپذیریم گردشگری یک فعالیت اقتصادی به شدت رقابتی در دنیاست.
بله.
کشورهای دنیا نمیخوان بازارشون رو از دست بدن و ما تو این بازار متاسفانه جایگاهی نداریم. سهممون از بازار گردشگری بین المللی که حدود 1,350,000,000 نفر یا 250,000,000 نفر هست، سهم ما هلوهوش 5,000,000 نفر. من البته اما رو قبول ندارم، هلوهوش 5,000,000 نفره. ببین دقت کنیم،
یعنی شما میگین کمتر از 5
تا؟ همینی کمتر از 5 تا، چون ما تعریفمون از گردشگر اشکال داره، تعریف مشخصی از گردشگر نداریم. آمار منظم و منسجمی که رصد کنه گردشگر، پایش کنه گردشگرای ما رو که از کجاها میان، با چه هدفی میان، چه کار کردن، چقدر هزینه. ببین خیلی ساده است دیگه، همون نکته که جناب قاسمی هم بهش اشاره کردن، ما حساب‌های اقماری گردشگری رو نداریم. حساب‌های اقماری گردشگری از سال 1379 ما در واقع در سازمان میراث فرهنگی، اون زمان سازمان سازمان ایران گرد جهانگردی بود، هنوز سازمان میراث فرهنگی درست نشده بود، هلوهوش 80 میلیون پول، خیلی سال 79 80 میلیون تومان پول دادن و 17 جلد گزارش تهیه شد و این گزارش ها رفت تو کتابخونه خاک خورد. اومدن با مرکز آمار ایران قرارداد بستن که حساب های اقماری گردشگری تهیه بکنن، 40 میلیون تومان دوباره دادن با همکاری اساتید دانشگاه این کار انجام بشه، دوباره تهیه شد، یه بخش انجام شد، دوباره رفت توی کتابخونه خاک خورد. و سال 79 الان سال 1398 هستیم، ما هنوز نه نظام آماری گردشگری رو داریم نه حساب‌های اقماری گردشگری رو داریم. حالا بحث این هست که من حالا چند وقت پیش با دوستانی که در مرکز آمار بودن داشتیم صحبت می‌کردیم، میگفتم مثلا پیشنهاد دادیم مثلا فرض کنیم که 3 میلیارد هزینه تهیه حساب‌های اقماری میشه، مثلا اینکه
بله. لازم چه
میگفتم خب سازمان میگه من حد اکثر 1/3 این رقم رو میتونم به شما بدم. خب بعد وقتی 1/3 این رقم رو میتونه بده، شما خب با این رقم کاری نمیتونید بکنید، برنامه رو نمیتونید تهیه بکنید. و به همین خاطر وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مبنای در واقع اصل برنامه‌ریزی در اونطوری که جناب قاسمی هم بهش اشاره کردن بحث آماره و ما آمار رو نداریم. ما نرخ اشغال هتل‌ها که ساده ترین چیزیش که الان باید وجود داشته باشه
نداریم.
بعد ما خیلی جالبه، ما میایم بررسی میکنیم، یه وقت اعلام میکنن میگن میانگین نرخ اشغال هتل‌ها در کشور 40%، رقمی که معمولا اعلام میکنن، در حالی که در اقتصاد هتلداری شما مطالعه میکنید میگه که اگر نرخ اشغال هتل‌ها کمتر از 65% باشه اداره اون هتل اقتصادی نیست، یعنی اون هتل باید تعطیل بشه، کفش حداقل 65%.
خب خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر اسماعیل قادری. خب سرکار خانم مهسا مطهر در خدمتتون، دبیر هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، این بار درست گفتم خانم مطهر، با راهنمایی شما
سلامت.
این چون این کانون انجمنهای صنفی رو اسمشو من یک کلماتش جا به جا خب.
یک مشکل دیگه که من فکر میکنم در نگاه نوشتن حالا برنامه راهبردی یا برنامه جامعه، من چون با استناد به حرف آقای دکتر برنامه راهبردی ترجیح میدم از این بعد اسمش رو بذاریم، حداقل چون تغییری که در اصل ماجرا نمیکنه حتی راست صداش کنیم اصلا برنامه راهبردی، نگاه بالا به پایینی هست که متاسفانه در بدنه خود سازمان میراث فرهنگی وجود داره. از بدنه واقعی فعالان گردشگری نگاه فاصله بسیار زیادی داره. دو سه تا مثال ساده براتون میزنم که حالا ببینید که این فاصله نگاه طبیعتاً باعث میشه که دیده هم نشه. سال گذشته بعد از اینکه آمریکا به هر حال از بردام خارج شد، عوارض خروج از کشور گران شد و سفرهای ورودی کشور کم شدن، سفرهای خروجی کشور هم به هر حال کم شدن که حالا اگر اجازه بدیم بعدن هم میپردازیم که آیا اصلا این ایزوله شدن مردم به نفع ما هست یا به ضرر ما هست. گاهی اوقات ما اگر که بریم جاهای دیگر ببینیم میفهمیم که خیلی وضعیتمون بد نیست یا حداقل میفهمیم وضعیتمون کجاش بده. در حیطه راهنمایان، در حیطه همکاران من یک مشکل بسیار جالبی بروز کرد. گردشگری اصولا نبود که کسی هدایتش بکنه، یعنی گردشگری وجود نداشت در حوزه ورودی و ما می‌دیدیم همکاران با سابقه خیلی هاشون توی سیزن گذشته که توی مهر ماه و آبان ماه بودن توری نداشتن که ببرن و گردشگری هم پول نداشت با توجه به تفاوت نرخ ارز که یهو یه انفجاری توش اتفاق افتاد و بحث عوارض خروج از کشور. خیلی از آژانس‌هایی که خروجی هم کار می‌کردن تور نمی‌تونستن تشکیل بدن. در حیطه داخلی هم باز چون سفر کالای خیلی فانتزی هست و اولین چیزی هست که تقریبا از توی سبد کالای خرید مردم هست میشه، این اتفاق افتاد. همکاران من که مراجعه میکردن برای تمدید پروانه شغلشون، پروانهشون تمدید نمیشد به واسطه اینکه بهشون میگفتن چرا تا حالا تور نبردی، و وقتی که سوال بود که خب مثلا توری بود که اصلا ما ببریم و الان این هست، تعهد گرفته میشه از همکاران که تا سال آینده اگر که مثلا تور خروجی نبری دیگه اجازه بردنشو دیگه نداری.
ببین چه ارتباطی داره مثلا اینا کی
اصلا بس همین هست
وقتی که ما ارتباطی داره شما این نبری نمیتونی ببری، یعنی اینا که قانونا رو از کجا میارن؟
ما اثری داره در آیین‌نامه راهنمایی و در دستورالعمل‌هاش پیدا نکردیم، کاملا برخورد سلیقه‌ای و نگاه بالا به پایین.
نمیگن اگر یه نفر اومد آموزش دید راهنمای گردشگری شد، اگر دولت تو یه سال نتونست یه کار براش جور کنه مثلا اون مسئولو باش برخورد کنن، میگن اگه تو ارز از این کشور بیرون نبری ما باید کار نمیکنه.
خیلی ماجرای عجیبی این اتفاق داره میفته به این دلیل که اصلا این نگاه وجود نداره که خب من باید تو بستر ثبات رو همونطور که آقای دکتر گفتن فراهم بکنی یا خیلی از بسترهای دیگه فراهم بشه که منی که تو آخرین رده های صف هستم.
بعد خانم متعهد الان واقعا نگهداری نیرو در همین مجموعه های گردشگری کار سختیه، یعنی اینکه تعدیل نشن اینا رو نگه دارن خیلی سخت. اصلا انگار یه جوری برنامه ریزی میکنن که تعطیل بشن، یعنی اگه به شما یه اعتباری بدن بگن یه جوری یه راهکاری پیدا کن که اینا رو تعطیل کن، با پول نمیتونی اینجوری برنامه ریزی کنی که دوستان و همکاران ما دارن میکنن.
من یه پیشنهادی میخواستم خدمتون عرض کنم که از هتل داران و از آژانس داران دعوت کنید که بیان و توی برنامه حداقل صحبت بکنن. یادم هستش که
ما تقریبا هر یه هفته دو هفته از هتل دار از بخشای مختلف همه جا ما 7 سال 8 سال این برنامه رو داریم، هر هفته مهمانان ویژه داریم که هم از بخش دولتی میان هم از بخش خصوصی میان و اتفاقا اینا رو ما اینجا چندین جلسه داشتیم که رو در روی هم قرار گرفتن و همینجا به نتیجه رسیدن، ولی خب بعدا انجام نشده.
یه نکته دیگه این هستش که ما عدم تطابق با علم روز داریم. ببینید یه چیزهایی هست که خصایص دنیای امروز تحمیلی هستند دیگه، انتخابی نیستن.
بله.
شعار امسال سازمان جهانی جهانگردی گردشگری و تحولات دیجیتال بود. من یادم هست که این شعار 5 مهر در اومد، حدودایی فکر میکنم اواخر مهر بود. خانم فخاری هم میتونن حرف من اصلاح بکنن که یه تعدادی از OTA ها آنلاین تراول ایجنسی ها در کشور ما فیلتر شدن و خیلی راحت ما در سال تحول دیجیتال دوشه تعطیلی دیجیتال شدیم در عرصه دیجیتال. ببینید این مثل یک بیمار مختزری که خونریزی های خیلی شدید داره و بعد ما نه حاضریم که بریم مثلا هنوز داریم مثلا شکست بند میاریم پاشو تعمیر کنیم و این رو اصلا نمیایم ببینیم که خب حالا ما در یک لوپ باطلی افتادیم. چه اشکالی داره از که ما از کشورهای موفق گردشگری کمک بگیریم که بیارن و مثلا یک فعالیت رو برای ما انجام بدن، اصلا طرح راهبردی، طرح جامعه، هر اسمی می‌خوایم بذاریم، از صفر تا صدش رو بدهیم به یک کسی که این کار رو بلد هست و ما این کار رو میتونیم کمکش رو بخوایم. ما سالیانه پرداختی داریم انجام میدیم برای حق عضویت سازمان جهانی جهانگردی که وظیفه ذاتیش کمک به توسعه گردشگری در کشورهای مختلف هست و وظیفه ذاتیش کمک به این اتفاق هست. ببینید ما به هر حال به دلیل ایزوله بودنمون و به دلیل عدم تبادلات دانشمون و اصلا نرفتیم که ببینیم. من خاطرم هست پارسال می‌خواستن یک طرحی رو برای استانداردسازی اقامت‌های بومگردی در بیارن و من 2 سال پیش سفری رفته بودم به مراکش، این همین ماجرای اقامت‌های بومگردی اونجا هست. و به من گفتن که پیشنهادت چیه، گفتم هیچ چیز، دوستا تایم مدیرا رو بفرستین دو شب برن یه جای تو مراکش بمونن، بیان اصلا پیشنهاد دیگه لازم ببینن فقط. ببینیم ما وقتی نمیبینیم، وقتی نمیدانیم، وقتی نمیخونیم، وقتی به روز نمیکنیم خودمون رو و کمک نمیگیریم، میافتیم تو همین لوپ باطل تله ای که یه چیزی رو برنامه‌ریزی میکنیم به درد نخور تا اولا تموم بشه که دیگه اصلا مختزیاتش تموم شده، دوباره جهان به جای دیگه ای رسیده، تا بیایم اجراش بکنیم که دیگه همون دوبار از روش تاریخ انقضاش گذشته. این مشکل هم هست که ما هرگز خودمون رو به روز نمیکنیم با اتفاقاتی که در جهان داره میفته. و مثالش هم عرض کردم دیگه خدمتتون، در سال تحولات دیجیتال ما OTA هایمون رو با افتخار میایم فیلتر میکنیم، چون قانونمون رو نمیتونیم باهاش تطبیق بدیم، چون متوجه نیستیم که در سال 2019 یکی از کارهایی که داره از بین میره ریتیلرهای خرده فروش های حوزه تورگردانی و آژانس ها رو هستن و نمیتونیم بفهمیم که این تحولات دیجیتال یعنی چی. بله. در همه حوزه ها ما دسترسی هامون مشکل داره، تمام اینها، و خودمون رو به روز نمیکنیم. یعنی من مطمئن هستم اگه ما طرح راهبردی رو هم الان بشینیم بهش نگاه کنیم، هنوز نگاه سنتی هست، به این دلیل که بلد نیستیم، به این دلیل که نمیدونیم.
بله. بچه آموزشیمون هم متاسفانه مقدار عقب هست. حالا آقای دکتر قادری از من بهتر این قضیه رو میدونن که همکاران در دانشگاه واقعا مثلا نگاه میکنید فارغ التحصیل سال 1350 هست با 4 تا کتاب، هنوز تو قفسه اون استاد اون کتابای 1350 همون جزوه ها. آقا مگه میشه شما 20 سال جزوه توز نشده؟ بعد چه خروجی از این دانشجو میاد بیرون؟ اینا قراره با مهارت اصلا در دانشگاه تعریف نه، چیزی به اسم مهارت ما در هیچ رشته ای نداریم.
البته خوشبختانه اینو ما دانشگاه علامه طباطبایی تا حدودی این رو حل کرد و این هم اجبار کردیم بر این که هر دانشجویی که داره فارغ التحصیل میشه مهارت ها تعریف کردیم در رشته های مختلف، فرقی نمیکنه، حداقل دو مهارت رو دانشگاه رایگان بهش آموزش میده.
خیلی جالبه.
و مهارت های دیگر رو اگر لازم باشه مبلغ خیلی ناچیز، یعنی مثلا شما حساب کن 40000 تومان 30000 تومان یه رقم این چنینی، و دانشجو تا 5 6 مهارت رو بسته به نیاز خودش میتونه یاد بگیره. و اتفاقا یکی از مهارت هایی که ما دقیقاً خود بنده هم جزو مدرساش بودم و رو این زمینه کار کردیم، دقیقاً همین بحث تهیه طرحهای توجیه فنی اقتصادی تأسیسات گردشگری بود که خب واقعا چنین منابعی هم که استفاده کردیم، یعنی منابعی بود که
یه چیزی که اصلا نیازه دلوقتي. هر کسی که میخواد تو این حوزه وارد بشه با نیمه های پنهان اون کار آشنا بشه. این که الان من همین چند روز پیش یه جایی، من همش مثال میزنم، از خودم مثال میزنم، چون این چیزو داریم میبینیم تو جامعه. ببینید همه میرن رستوران باز میکنن، بعد همشون جمع میکنن با هم، یه نفر نمیاد مثلا بره از اونی که تعطیل کرده بپرسه تو چرا باز کردی سه ماه نشد بستی. یک مجموعه گردشگری که یک گروهی بسیار سرمایه عظیمی هم داشتن میذاشتن، تو اون جلسه من برای کار معماریش رفته بودم، گفتم ببخشید شما این حقوق دستمزدتون رو چرا 12 ماه حساب کردین؟ گفت ما خونه پر گرفتیم. گفتم پس این بیمش و پاداشش و عیدیش و اینا رو که شما 15 ماه حساب کنه عجیبت میخوای بدی؟ و برگشت به اون آقای نگاه کرد، آقای جوانی، گفتش که شما اینا ندیدی؟ گفت نه من فقط حقوق حساب. ببین اصلا همون یک مورد، همون یک مورد آقای دکتر، همون یک مورد تمام مصاحبات
رو نرم افزار وجود داره، نرم افزار کامفار هست که دقیقاً تحلیل اقتصادی انجام میده. منتها مشکل اینجاست، می دقت کنید، سازمانی که میخواد مجوز بده
نمیگه شما برو تو هر تو جای اقتصادی بیار.
نه اصلا قبل از اون به من بگه آقا شمایی که میخواید اصلا چه تخصص دارید تو این زمینه یا نه، اولین بحثمون اینه. بعد حالا بگم طرح توجیه اقتصادی فنی، طرح توجیهی که میگیم بیار، معمولا روش‌های مختلفی وجود داره، با رقم‌های مختلف می‌نویسن، اینا میرن دنبال ارزان‌ترینش.
بله، که دنبال اینه که پوشش نمیده خیلی چیزا رو،
در حالی که خود بحث کامفار خود یه بحث خیلی در واقع مفصلی هست، معمولا انجام میشه مطالعات اونجا، تمام این قضايا دیده میشه و تمام میزان سرمایه، بازگشت سرمایه، سودش، نمیدونم خواب سرمایه، تمام اینها محاسبه میشه و برای از نمیدونم یه آژانس خیلی کوچیک شما در نظر بگیرید تا یه هتل بله 4-5 ستاره، تا یه مجموعه گردشگری خیلی بزرگ، هیچ فرقی نمی‌کنه، همه اینها دیده میشه و ما همه اینها رو دقیقاً داریم آموزش میدیم و آموزش داریم می‌بینیم. واقعاً چیزیه که من می‌خوام بگم که یک بخش بزرگ اشکال رو اینجوری می‌دونیم که سازمان و بخش گردشگری متأسفانه یه مقداری علم ستیزه، علم ستیزه. علتش چیه؟ چون آدم‌هایی که اونجا هستن اومدن و پست گرفتن، سمت گرفتن، نمیگم به صورت مطلق، خیلی هاشون واقعا این تخصص رو ندارن. طرف یه جای مدیر بود و بردن کردنش اونجا مدیر. ما توی بحث هتل هامون هم همینه. ما کارآموز رشته هتل داری، دانشجو رشته هتل داری، کجا باید کارآموزی ببینه؟ باید بره تو بخش هتل. بچهای ما رو توی هتل ها راه نمیدن، اجازه نمیدن بچهای رشته هتلداری برن وارد هتل بشن. اما شما میتونید رشته زبان انگلیسی رو به راحتی میدن تو هتل بره و استخدام بشه و اونجا بتونه بمونه براشون کار بکنه، در حالی که کسی که حداقل 4 سال هتلداری خونده، 10 واحد حداقلش این دیگه 10 واحد درس تخصصی هتلداری خونده، با هتل آشناست، ساختار هتل رو میدونه که چیه، همه اینا رو میدونه. اما کسی که لیسانس یه رشته دیگه رو گرفته، ما اجازه نداریم در واقع بهش بدیم وارد هتل بشه. اما این اتفاق نمیفته. شما تو آژانس هم برید دقیقاً همین گونه است. تو آژانس هم برید رشته های دقیقاً غیر مرتبط، در حالی که الان شما وقتی که نگاه میکنید اغلب دانشگاه ها دارن فارغ التحصیل میدن. یه اشکال هم تو دانشگاه ها وجود داره، اینم چون ما دانشگاهی هستیم میرم بگم، ما متاسفانه در خیلی از دانشگاه های ما بدون اینکه استاد داشته باشیم اومدیم رشته گردشگری رو اندازی کردیم. دانشگاه پیام نور داره ویداد میکنه، دانشگاه